من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامه.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. وزیر علوم در 60th اجلاس معاونان پژوهشی: پژوهش پرتکلیف ترین بخش در برنامه هفتم است. برگزاری نخستین دوره رقابت های المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس. و متناسب سازی 40% مستمری بازنشستگان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به خدمت شما شنوندگان ارجمند، همیهنان عزیزم. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. وزیر علوم گفت پژوهش پرتکلیف ترین بخش در برنامه هفتم است. آقای سیمایی صراف در 60th اجلاس معاونان پژوهشی گفت بودجه خوبی در قانون برنامه دیده شده که امیدواریم با تامین این منابع شاهد افت رتبه های پژوهشی و علمی به علت مالی نباشیم.
مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
60th اجلاس معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه ها.
آموزش عالی و مراکز پژوهشی.
بررسی آخرین موضوعات پژوهشی و ترسیم برنامه‌های پژوهشی سال تحصیلی پیش رو. آقای پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم:
حداقل 20% بودجه ها باید بره به سمت در حوزه علوم انسانی فنی و تحقیقات به سمت مسئله محوری.
در سال گذشته دانشگاه‌های مختلف کشور دستاوردهای پژوهشی گوناگونی داشتند. آقای حفیظی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز:
پایان مهر ماه سال 403 به اندازه کل سال 402 قرارداد تا الان داشتیم از طرف اساتید و عملا در 3 سال گذشته نزدیک به 3 برابر شده حجم قراردادهای دانشگاه شیراز در ارتباط با جامعه مستند.
خانم حسینی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا:
برنامه‌های توسعه‌ای که برای دانشگاه در نظر گرفته شده در سال‌های آتی یک برنامه‌های کوتاه‌مدتی هست که اینها اثر خودش رو به صورت شاید عدد کمی کوچکتری نشون بدن. حالا میتونه مثلا نسبت به صورت سالانه مقایسه بشه، 10%، 15% افزایش تعداد مقالات.
آقای قاسمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران:
راه اندازی چندین مرکز پژوهشی مشترک با مراکز غیر دانشگاهی بوده، از جمله با قوه قضاییه، عرضم به حضورتون، با وزارت اقتصاد.
تحقق برنامه هفتم شامل کسب رتبه 14 تولید علم در جهان است. برای رسیدن به این رتبه باید بیش از 100,000 تولید علمی داشته باشیم. آقای امین عبدالله زاده، مدیر کل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم:
به این سمت می‌بینیم که از همون سن‌های پایین و اون زمان ورود به دانشگاه این فکر رو در واقع انگیزه در دانشجوها ایجاد بشود که باید حتما در کنار اون آموزش و اون پژوهشی که انجام میدن این ذهنیت رو داشته باشن که در نهایت این رو باید تبدیل به یک محصول و در واقع یک ثروت آفرینی برای کشور کنن.
هم اکنون 20 دانشگاه رتبه زیر 500 نظام‌های رتبه بندی را دارد. آقای حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
فرصت‌های مطالعاتی در صنعت و مأموریت گرا کردن دانشگاه ها، حتی ما یک برنامه و یک همکاری با سازمان برنامه هم داریم در خصوص در واقع جذب نیازهای کلان کشور و اجرای پژوهشی و تحقیقاتی اونها برای حل مسائل ملی.
به گفته وزیر علوم 15% از بودجه دانشگاه‌ها باید صرف پژوهش شود. پژوهشی که کاربردی و بنیادی باشد. به پژوهش‌های کتابخانه‌ای نیازی نداریم و باید بتوانیم با تحقیقات مشکلات و چالش‌ها را رفع کنیم. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین دوره رقابت‌های المپیک فناوری به منظور شناسایی استعدادهای برتر و معرفی و بکارگیری آنها در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرده. در این مسابقات شرکت کنندگان در حوزه‌های پهپادی، ربات‌های جنگجو، رباتیک، هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی برای 7 روز رقابت می‌کنند.
همیشه المپیک صحنه ای بوده برای سنجش ورزشکاران، رقابتی در رشته ها و لیگ های متفاوت. حالا در پارک فناوری پردیس نه ورزشکاران که فناوران وارد گود شدند و قرار است در المپیک فناوری رقابت کنند. عباسی فشمی، دبیر رویداد المپیک فناوری:
6380 نفر ثبت نام کردند در المپیک فناوری.
فناوران در 6 رشته هوش مصنوعی، امنیت سایبری، برنامه‌نویسی، رباتیک، ربات‌های جنگجو و پهپادها رقابت می‌کنند.
ما ظرفیتمون تو هر لیگ 200 نفر بوده.
مثلا برنامه‌نویسان در 4 دسته متفاوت مسابقه می‌دهند. لطفی، برگزار کننده رقابت‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی:
در هر رشته حدود بین 100 تا 200 نفر انتخاب شدن و به این رقابت فینال دعوت شدن. رقابت ها به صورت تیم های 2 نفره هست.
اینجا فناوران حوزه امنیت تهاجمی دارن سامانه‌ای رو به چالش میکشن که بیش از 1 میلیون کاربر داره.
اسدیان، داور مسابقات امنیت سایبری:
75 نفر الان هکر، ما به اصطلاح هم میگیم کلاسفید، آدمایی که برای امنیت کشور دارن فعالیت میکنن حضور دارن. دارایی خیلی مهمی که توی سازمان‌ها داره استفاده میشه رو زیر ذره بین گذاشتن، بررسیش میکنن تا بیش از اون قبل از اون هکرهای به اصطلاح آسیب زننده اون ایراداتو پیدا کنن و به شرکتی که حالا این نرم افزار رو داره پشتیبانی میکنه ارائه بدن.
المپیکی که در رشته هوش مصنوعی هم با چالش‌های هوش فناوران را امتحان می‌کند.
پردازش متن، پردازش داده و پردازش تصویر. رقابت‌های هوش مصنوعی علاوه بر این که به صورت برخط نتایجش مشخص میشه، توسط داوران و اساتیدی که از صنعت و دانشگاه دعوت میشن به صورت حضوری هم ارائه میدن تیم‌های برتر و داوری میشن.
رباتیک ها و پهپادها هم برای اینکه در امتحانشان قبول شوند باید عملکردشان بدون خطا باشد. صادق نژاد، برگزار کننده رقابت های رباتیک و پهپاد:
توی بحث پهپاد ما 2 تا قابلیت عملکردی و سرعتی رو انتظار داریم. در بخش رباتیک هم حالا با حوزه‌های مختلف وجود داره، خودروهای خودران وجود داره، بحث ربات های انباردار وجود داره، بحث ماموریت های غیر ممکن وجود داره، بحث شبیه سازی وجود داره و هر کدوم از اینها یکی از اون در واقع تارگت هایی که توی حوزه رباتیک و هوش مصنوعی وجود داره رو هدف قرار میدم.
در نهایت برگزیدگان هر رشته در ایستگاه کار المپیک فناوری جذب شرکت های دانش بنیان و فناور می شوند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت در حاشیه مراسم ساروز تصویب قانون بیمه همگانی و تأسیس سازمان بیمه سلامت از پیشرفت 98% طرح نسخه الکترونیک خبر داد. دکتر ظفرقندی:
حدود 45 میلیون نفر در بیمه سلامت ما مشمول بیمه هستند، بیش از 45 میلیون نفر و بیش از نیمی از اینها، بیش از 50%شون و 5% اصلا نیمشون بیمشون رایگانه. منتها ما بایستی کاری بکنیم که بتونیم خدمات بیشتری رو تو این چارچوب جا بدیم و اونم تامین منابع میخواد. همونجوری که عرض کردم، ما بایستی سهم سلامت از جی دی پی رو افزایش بدیم به اون چیزی که در قانون گفته شده. قانون حدود 7% پیش بینی شده، امیدواریم که این چیزی که الان وجود داره با کمک دولت و الان هم فصل بودجه است، ما بایستی سعی بکنیم که با کمک دولت و مجلس این سهم رو به اون چیزی که در قانون پیش بینی شده برسونیم.
تسهیلات 270 میلیون تومانی دانشگاه آزاد برای دانشجویان پزشکی ورودی 1403. به گفته سرپرست صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند می توانند تا سقف 270 میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت کنند. علی رضایی پناهی:
برای دانشجوهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ورودی 1403 ما انواع تحصیلات رو در نظر گرفتیم که یک این هستش که تونه بخشی از مبلغ رو برای ابتدای هر نیم سال پرداخت کنه و مابقی رو طی 10 قسط 12 قسط پرداخت بکنه.
متناسب سازی 40% مستمری بازنشستگان محقق شد. به گفته رضا فیضی نژاد، معاون فنی و امور بیمه صندوق بازنشستگی کشوری، مستمری حدود 1,620,000 نفر از بازنشستگان حداقل 1,000,000 و حد اکثر 5,400,000 تومان افزایش یافته.
این مبالغی که پرداخت شده 40% شاغل مشابه است که توسط سازمان اداری استخدامی و از محل اون جداول ابلاغی است که برای ما ارسال شده. حقوقی که پرداخت شد حقوق مربوط به مرما بود با اعمال متناسب سازی. 6 ماه معوقه دارن که انشالله با توجه به صحبتهایی که هست در آبان ما پرداخت خواهد شد.
این 6 ماه هم که حداقل 6,000,000 تومان میشه دیگه.
ما در واقع ماهانه 1,000,000 تومان رو پرداخت کردیم. ما به تفاوت، یعنی اگر میزان افزایشی بیش از 1,000,000 تومان داشته باشن بابت 6 ماه جمع میشه و انشالله در آبان پرداخت خواهد شد.
کاروان ورزشی دانش آموزان برای شرکت در المپیک دانش آموزی امروز عازم منامه بحرین می شود. این دانش آموزان در قالب 12 تیم و 8 رشته ورزشی شمشیربازی، هندبال، شطرنج، جودو، پدل، تنیس خاکی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی در المپیک دانش آموزی شرکت می کنند. دانش آموزان ایرانی در این مسابقات با دانش آموزانی از 72 کشور و 5 قاره رقابت می کنند. سازمان تاکسیرانی شهر تهران با همکاری پلیس راهور طرح برخورد با رانندگان سرویس مدارس غیر مجاز پایتخت را اجرا می‌کند. در این طرح 10 دستگاه خودروی گشت سازمان تاکسیرانی به همراه نیروهای پلیس راهور تهران بزرگ بر عملکرد رانندگان سرویس غیر مجاز نظارت و با رانندگان متخلف و مسافربرهای شخصی فاقد برچسب سرویس مدارس برخورد جدی می‌کنند. طبق اعلام سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اجرای این طرح که با هماهنگی آموزش و پرورش اجرا خواهد شد، در هر ماشین گشت تاکسیرانی 1 نیروی پلیس و همراه نیروی گشت تاکسیرانی حضور دارد و ناوگان حمل و نقل دانش آموزی را رصد می کنند. در آیین اختتامیه بخش ویژه کتاب و سینمای 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، جایزه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به فیلم کوتی رسید. این فیلم به کارگردانی سهیلا پور محمدی اقتباسی از داستان حمام کتاب تنور هوشنگ مرادی کرمانی است و روایتی از حضور پسر بچه‌ای در محیط بیگانه است که او را با ترس‌هایش مواجه می‌کند. بخش ویژه کتاب و سینما در این جشنواره به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و انجمن سینمای جوانان ایران ایجاد شده. کتاب مرد بهداشتی جنگ از انتشارات پور صائب به چاپ رسید. این کتاب به خاطرات و زندگی نامه دکتر علی تیموری، فرمانده واحد بهداشت لشکر 14 امام حسین علیه السلام در دوران 8 ساله دفاع مقدس می‌پردازد.
در میان جبهه های جنگ پس از نهیب هر انفجار این صدا به گوش می‌رسید. دکتر تیموری رزمنده دوران دفاع مقدس.
هر رزمنده که گوله میاد بعد خودش یه جا پهنان کنه، ولی یه امدادگر بعد از جون خودش بگذره که اون بسیار نجات بده.
حالا خاطرات یکی از همین امدادگران که فرمانده واحد بهداشت لشکر 14 امام حسین علیه السلام بود در کتابی با نام مرد بهداشتی جنگ به قلم مرتضی مساح جمع‌آوری شده. دکتر مساح نویسنده.
نقش فرمانده بهداشت لشکر
برادر امام حسین به نام جناب آقای دکتر علی تیموری رو بررسی میکنه. بیشتر وظایفم حول بهداری میگشت و چرخ بهداشت داشت میچرخید.
نویسنده در کنار روایت‌های دکتر تیموری با 40 نفر دیگر نیز مصاحبه کرده.
در رسته‌های مختلف از عالی‌ترین مقامات بهداشتی جنگ گرفته تا نیروها و کارشناس‌های تخصصی بهداشت در یگان‌های مختلف جبهه در بر می‌گیره.
دست تقدیر مرا مانند پر کاهی از این سو به سوی دیگر کشاند.
ماجرای کتاب از جوانی 17 ساله است که با دستکاری شناسنامه خود را به خیل رزمندگان میرساند و پس از دیدن دوره‌های پزشکیاری در واحد بهداشت لشکر 14 امام حسین مشغول خدمت می‌شود و بعدها این گروه را گسترش می‌دهد.
گردان‌ها واحدها را اینقدر آموزش بدیم که بعد تو عملیات‌ها آثارش متوجه شدیم که دیگه ما آمار به شهادت رسیدن بچه‌های رزمندون به زیر 10 رسید.
به حلبچه اعزام شدند تا محیط را سمزدائی کنند. همچنین خواستم تا به تمام نیروها اطلاع دهند هیچ ماده غذایی را در حلبچه استفاده نکنند.
جنگ تمام شده اما کار بهداری لشکر همچنان ادامه دارد. کشفی مسئول بهداری لشکر 14 امام حسین علیه السلام:
بهداری در هیچ زمان تعطیلی نداره. سیستان بلوچستان مثلا سیل اومد، یا جای دیگه غرب کشور زلزله اومد. کرونا که ما نیروی فعال کرونا بودیم.
انتشارات پور صاحب این کتاب را در 30 فصل و 410 صفحه به تازگی به بازار نشر عرضه کرده. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
مدیر کل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان از آغاز پویش کتابخانه باغ کیانوش همزمان با نمایش فیلم سینمایی باغ کیانوش در 8 آبان خبر داد. به گفته عباس محمددینی کتاب باغ کیانوش در چاپ 9 بازارایی شده و نوجوانان می توانند با خوانش بخشی از این کتاب در این پویش شرکت کنند. داستان رمان باغ کیانوش به نویسندگی علی اصغر عزتی پاک در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق در روستایی از توابع شهر همدان اتفاق می‌افتد و فیلم سینمای باغ کیانوش اقتباسی از این کتاب است. 12 نمایشگاه بین‌المللی که کتاب تاجیکستان آغاز به کار کرد، جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه 300 عنوان کتاب در حوزه‌های ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر، شعر و داستان، آموزش زبان و خط فارسی کودک و نوجوان، تاریخ و کتاب‌های شاعران تاجیکی منتشر کرده در ایران و که در ایران مخاطبان خاص خود را داشته است. در این دوره از نمایشگاه کشورهای هند، ترکمنستان، روسیه، ترکیه، ازبکستان و بلاروس هم حضور دارند. دومین نمایشگاه مشترک آثار 200 نقاش از ایران و روسیه با عنوان نقش دوستی به همت رایزنی فرهنگ ایران در محل باغموزه تزارها در سن پترزبورگ برگزار شد. در این جشنواره 100 اثر درباره موضوعات گوناگون از ایران به همت هنرمندان روس و نیز 100 اثر درباره روسیه از هنرمندان ایرانی مختص این روایت خلق شدند. آثار منتخب سپس در سوچی روسیه و پس از آن در نمایشگاهی در تهران، اصفهان و شیراز هر کدام 1 ماه به نمایش در می آید. 14 نمایش بین‌المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در سبزوار برگزار شد. این نمایش با موضوع مطالعات میان رشته‌ای و حضور پژوهشگرانی از کشورهای همسایه همراه بود. اول آبان روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، مورخ و نویسنده برجسته ایرانی است.
در زمانه غزنویان به واسطه کیاست و کاردانیش دبیر دیوان رسائل سلطان محمود غزنوی شد. ابوالفضل بیهقی در همان سالها نگارش کتاب تاریخ بیهقی را آغاز کرد. مقدسی محقق و پژوهشگر ادبیات فارسی:
این نظام واژگان و این کلام و کلمه‌ای که ما امروز با هم دیگه گفتگو می‌کنیم جز به سایه همت و تلاش این مرد واقعا ماندگاری و پایداری و پایایی نداشته.
شیری رئیس انجمن نقد ادبی ایران:
نصر بیهقی به ما اجازه میده که روش سازی کنیم، یعنی روایت به ویژه تاریخی رو به شکلی روشمند تبدیل به الگوهای جهت مطالعه برای جوانان و برای نسل امروز کنیم.
و دانشگاه حکیم سبزواری میزبان 14 همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و مطالعات میان رشته‌ای نثر فارسی است. همایشی که با پیام قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
ابوالفضل بیهقی ادیب،
دانشگر فرزانی در شناس پدر نسل فارسی است.
علوی مقدم دبیر اجرایی همایش:
در 9 کارگاه این پژوهشی و 12 تا سخنرانی مباحث خودشون ارائه خواهند کرد پیرامون هم نسل فارسی، هم تاریخ بیهقی و هم مطالعات میان رشته‌ای نسل فارسی.
پیام سیمایی صراف وزیر علوم نیز به این همایش توسط رضایی فر قائم مقام وزیر علوم قرائت شد.
او گزارشگر حقیقت است و تاریخ بیهقی نمونه کم‌مانند از تاریخی است که میتوان نگاشت.
احمد مختار وزیر علوم پاکستان نیز در ارتباطی تصویری سخنران این همایش بود. جمیل سعدی استاد ادبیات فارسی دانشگاه کوفه عراق:
بیهقی پدر نسل فارسی علاوه بر چیزهای زیاد دی آشنا داشته باشه، اصلا در غفلت بودیم از این دانشمند.
داوود منیر استاد ادبیات دانشگاه هرات افغانستان:
وجه ادبیش چنان غنی و قوی هست، عواطف و احساسات اهل زبانه و اینا رو با هم دیگر گره میزنه، اینا رو با هم دیگر پیوند میده و مرزهای سیاسی جغرافیایی رو میشکنه.
اهدای جایزه زیباشناسی مرحوم سید محمد علوی مقدم، چهره ماندگار ادبیات کشورمان و رونمایی جزوات قرآنی وقفی ابوالفضل بیهقی در گنجینه آستان قدس رضوی پایان بخش این همایش بود. تاریخ بیهقی را شاهنامه نثر فارسی میدانند، کتابی که بیان کننده شایستگی زبان فارسی در حوزه نگارش و پژوهش است. محمود درقدمی، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطق مسکونی زاهیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان را بمباران کردند. رژیم اشغالگر در این حمله منطقه اللیلکی را هدف قرار داد. ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه از ساکنان برخی از محله‌های حومه جنوبی بیروت خواست خانه‌های خود را تخلیه کنند. چندمین شب متوالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی از بیروت را هدف قرار می‌دهد. رژیم صهیونیستی شب گذشته و بامداد امروز چند منطقه مسکونی را در بیت لاهیا و اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. در حمله هوایی رژیم اشغالگر به ساختمان مسکونی در جبالیا شماری از فلسطینی‌ها شهید و زخمی شدند که بیشتر آنها کودک هستند. منابع بهداشتی در غزه اعلام کردند بیمارستان کمال ادوان در پی بمباران شدید در شمال نوار غزه مملو از شهید و زخمی شده است. جنبش حماس هم در بیانیه اعلام کرد رژیم اشغالگر صهیونیستی به تشدید انواع جنگ، نسل‌کشی مردم فلسطین در نوار غزه و محاصره مناطق شمالی آن ادامه می‌دهد. همچنین این رژیم به ویژه در جبالیا و بیت لاهیا فجیح‌ترین جنایت‌های جنگی علیه غیر نظامیان بی‌دفاع در خانه‌هایشان و علیه آوارگان در چادرها و مدارس را مرتکب شده است. در شهر نیویورک آمریکا میان فلسطین با برگزاری تجمع اعتراضی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه شعار سر دادند. آنها توقف فوری جنگ و پایان محاصره این باریکه را خواستار شدند. در فرانسه طرفداران فلسطین پس از جلوگیری از تجمعشان در میدان سن آگوستین با حضور در متروی شهر پاریس نسل‌کشی رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه را محکوم کردند. شماری از زنان اردنی هم با وجود حضور نیروهای امنیتی در حمایت از مردم فلسطین در عمان پایتخت تجمع کردن. هزاران مغربی هم با حضور در خیابان‌های شهر دارالبیضا عادی‌سازی روابط با اشغالگران صهیونیست را محکوم و در حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با امتنان فراوان از توجه و همراهیتان تا درود دیگر همه شما خوبان را به درگاه ایزد منان می‌سپارم و در پایان با آگاهی می‌رسانم اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 19:11:49 دقیقه خواهد بود. روز بخیر.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی دارید.
بیمه دی، جایی که پر از طرح و نقشه، طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند، سراح تهران پارس، مهد فرش.
آب میوه های طبیعی آبادور، نوشیدنی های طعمدار بدون گاز همراه با قطعات نارگیل و بذر ریحان، نوشیدنی بدون گاز آلوورا حاوی قطعات طبیعی از گیاه آلوورا. نوشیدنی های آبادور رو در مهمانی ها و دور همی ها نوش جان کنید. آبادور، انتخاب خاص تو.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدباسه، حتی تو گل و باسه.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هفت و پنجاه و هفت دقیقه است. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید.
دهه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.